أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا عرض کردیم که هرچند ظاهر کلمات بزرگان از فریقین این بود که نجس به ما انه نجسون معامله روش صحیح نی، که نفس نجاست یکی از موانع باشه، ولذا با اون عنوان سوم اینو عنوان اول قرار دادم و عنوان سوم ما لا ینتفع به بود. اما از این عباراتی که خوندیم از بزرگان استفاده میشد که ملاک همون منفعت نداشتن است، منتها یه وقت یه چیزی طبیعی منفعت نداره مثل حشرات یه وقت نه در اثر من اشاره شده لا منفعت له، اونایی که مقیده به شرع نبودن میتر رو میخوردن، خون رو میخوردن، خنزیر رو میخوردن، اما شرع چون نهی کرده پس این به لحاظ شرع لا منفعت له، پس نجاست به ما انه نجاستون به خصوص مانع نی. دیدیم عبارت تذکره دیروز تصریح داشت که در کلب وقتی که منفعت داره کلب ماشیه نجاست مانع نی، ملاک منفعت شرعیست و داره و خنزیر منفعت شرعی نداره، پس ما اگر چنون چه انتفاع به نجاسات رو جایز دونستیم مثل تسمید در ازره مسلم جایزه و همینطور اگر روایات زیادی داره مثلا شعر خنزیر رو در یه جاهای میشه دادش استفاده کرد، میته در بعض جا میشه استفاده کرد، اگر جوری باشد که انتفاعی که موجب مالیت و ارزش باشه این معامله مانعی نداشته باشه. حالا وقت بین این عباراتی که خوندیم عرض کردیم فخرالمحققین یه عبارت مفصلی داره که ما اینو تقریبا تلخیصش کردیم، نصفش کردیم، که ایشون هم ملاک رو اصلا میگه ملاک کلی در صحت معاملات و عدم صحتش همون منفعت و عدم منفعته. اینجا ببینید فخرالمحققین فی الایضاح نهم، فخرالمحققین فی الایضاح اطال الکلام فی هذا المجال، ایضاح شرح قواعد علامه، نذکره ملخصا قال در ایضاح جلد اول صفحه 401، همین چهار جلدی هایی که از درک مرحوم کوشانپور چاپ کردن، این جلد اول صفحه 401 اینجا عبارتیشون اینه، میفرماد و انا از کدم تلخیصه منطقه این عبارتیشون رو باز نهد کردم، و انا از کرو قاعدتن یعرف و منها مسائل الخلاف و الوفاق، مسائل اختلافی و اتفاقی، و من شعل اختلاف فی کل مسائل البی فعقولو. میفرماد یه وقت یه چیزی اصلا منفعت نداره طبیعی مثل حشره، خب این مسلم معاملش جایز نی برای که به مبادرت و مالن به مالنه. حالا ایشون استدلال کرده میگه اکل مال به باطل، اگه یادتون باشد اینو یه قدر حرف داشت اکل مال لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل، از که میتونیش دو احتمال میده، یه احتمال میده که این بابای مقابله باشه مثلا بگون بیت و هازا به هازا، وقت معنی شد اکل مال به باطل یعنی خوردن مال در مقابل یه امر هیچی، مال دو بدی پف بگیری مثلا حشرات آدم بخره دو پول بده، این مال در مقابل یه امر باطل است یعنی پف. ایشون بسید که اینجور معنی کرده است آیه رو که بارو با یه مقابله گرفتن که سر سمندر میاد، اما اونی که از روایات استفاده می شد و بزرگانم فرمودن ظاهرش این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی به اسباب باطله به قرینه مستثنا، مستثناش این است الا ان تکون تجارتا انتراز، اسباب معامله و نقل و انتقال بین عقلا مختلف بوده، یه قسمش چیزه است که خود مردم هم امر باطل میدونن مثل قماربازی، دوزی، از راه سرقت مال مردم رو بخوری، از راه ربا بخوری، ربا هم تو ذهن مردم این بوده که خب یه چیز هچافیه، یا مثلا قمار، قمار اینا در روایات اینجوری داشت، اینا خوردن به اسباب باطل است. جنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله. حالا اسباب باطله عرفن و شرعن، الا اینکه تجارت باشه، تجارت ان ترازن از اسبابی است که باطل نیست. بالاخره پس ظاهر آیه اینه. وقت بنابراین ما بخوایم در مثل حشرات و اینا چون مالتو میدی و پف میگیری، هیچی، ای از اسباب باطله نی، ای سمن امر باطلیه. لذا استدلال به آیه در اینجا یه قدر مشکله، اما فخر المحققین تمسک کرده، بفرماد اونی که منفعت ندارد مثل حشرات، یه چیزی پفیه، این معاملش صحیح نی. و اما اونی که منفعت عقلایی داره، یه سه قسمه، یا این است که تمام منافعش محلل است، یا این است تمام منافعش محرمه، یا این است بعضیش محلله بعضیش محرمه. اونی که تمام منافعش محرمه باشد ولو منفعت او غلایی است، اما چون شنعا حرامه، نظیر اون است که منفعت نداره، که انه مالا منفعت له الا قسمن، مالا منفعت له تکوینن یا مالا منفعت له شرعن. و اما اونی که همش منفعت و منفعت همش حلاله، اون هم میفرماد قطعا اشکال ندارد با معاملش. اونی که ذات الجهته اینه، هم حلال و هم حرام دارد، اونو حال بحث میکنه. بله، ایشو میفرماد که فاقول مالا منفعت فیه اصلا لا یجوز العقد علی لان ذالک من اکل المال بالباطل. بعد آیه شریفه هم ذکر میکنه، ما اینجا دیگه ذکر نکردیم. و هاذا الذی لا منفعت له، میگه این که منفعت نداره، تملکش هم صحیح نیست. تملک یعنی ملک انسان بشه، چیزی که ارزش داره ملک انسان میشه. مثلا من یه سوسک تو بیابون بگیرم بعد بگم این ملک منه، دستو که سوسک ارزش نداشته باشه. حالا که این زمون ما که همه چیز منفعت داره، از همه چیز بالاخره یه اروپا یا یه چیزی استخراج میکنن، اما حالا اون وقتایی که منفعت نداشته. این از میگه که و هاذا الذی لا منفعت فیه لا یصح تملکه. اینجا کل خمر و المیته که ایشون میفرماد به نظر میاد مثال نمیخواد بزنه، تنظیره. نه، چون خمر و میته رو بعد مثال میزنه، بعدن برای اونایی که منفعت داره اما حرومه. میته در نظر عقلا منفعت داره، خمر در نظر عقلا منفعت داره، متا حرام. خمر و میته رو بعد مثال میزنه. این کل خمر و المیته نه ای که مثال برای مالا منفعت داره، میخواد یه نظیر خمر و میته رو که بعد ما میگیم جایز نی. حشرات هم مثل خمر و میته است، نظیر است، نه اینکه مثال باشه. ظاهرش اینه، لا یسو تمرجو نظیر خمر و میته، یعنی همونطور که در خمر و میته بعد میگه. و اما ما فیه منفعت مقصوده، اونی که پیش عقلا منفعت مقصود، یعنی مقصود عقلا، یعنی عقلا روش نظر دارن. و اما مافی منفعت و مقصوده فلا تخلو من ثلاثت اقسام، احدها ان یکون سایر و منافعه محرم، سایر یعنی جمعی، همه منافعش حرام باشه. و ثانی ان یکون سایر و منافعه محلله، همه منفعتاش حلال باشه. اینا ما بعد یه اشکاله که داریم، میشه تو دنیا بگیم یه چیزی تمام منفعتاش حرومه، برای که حتی خمرم تمام منفعتاش رو نه، اگر بتونیم سرکش کنیم حلال میشه. اگر جنون چه مثلا به قول مرحوم آقای خونسار باش کاجل کنیم حلال میشه. این که یه چیز تمام منافعش محرم باشه، اونم که میگه تمام منافعش حلال، اونم مشکل. مثلا مثال مسو، حالا یکی یه پارچه رو میخواد بخره بره تو باش مثلا حلقاویز بشه، مثلا چیزی نداره یه صوب میخوره خودش میخواد باش حلقاویز کنه، خب این منفعتش حرومه. این که ایشون میگه لابد مراد جل منافعه، یعنی اکثر منافع حلال باشه یا اکثر حرام.
منافع اقلایی ملافع صوب رو که اقلا ازش
به اصلاح برای انتحار است، یه وقت یکی میخواد انتحار کنه هیچی نداشته باشه با صوب انتحار میکنه، یا انتحار نه یکی دیگر باش میکشه. من تا
طلا منفعت حلالش داره. اون یکی طلا میخواد بگه یکی یادمون خفه کنه مثلا، بالاخره اون چیزی منفعت حرام برش فرض میشه. یعنی ببینید احد آن یکون سایر و منافعه محرمه، یعنی همه منافعش حرام. و ثانی ان یکون سایر و منافعه محلله، یعنی همش حلال. و ثالث ان یکون بعضها محللن و بعضها محرم. فان کانت سایر و منافعه محرمه، اگه یه چیز همه منافعش حرامه، سار کل قسم الاول الذی لا منفعت فیه. ببینید اینشون تصریح داره که انه قسم اول که نجاسات باشه که میگن منفعتش حرومه، این نظیر همون قسم سومه که منفعت نداره، منتها او طبیعی منفعت نداره، این شرعا منفعت نداره. بله کل قسم الاول الذی لا منفعت فیه کل خمر و المیته، این کل خمر و المیته اینجا مثاله، اونجا به عنوان تنظیر بود، اینجا مثاله کل خمر و المیته. و این کانت سایر و منافعه محلله جازبه او اجماع، کسوب و العبد و الاقار و غیر ذلک. مثلا عبد ممکن منفعت، یه عبد خوش آواز یکی میخره برای که مثلا آوازش غنا واسش بخونه، منفعت حرام هم داره، مثل غنا، مثل جاریه مغنی هم مثلا فرض بگیری. این که بگیم تمام منافعش نه، یعنی جل منافعش حلاله، و الا ممکنه منفعت حرومی داشته باشه. بله یه عبد میخرد برای این که مثلا به وسیله او مردم دستور به مردم رو بکشن مثلا، برای این جهت میذاره، به وقت منفعت حرام هم فرض میشه. و این کانت منافع او مختلفه، اما یه چیزی اگه منافعش مختلف باشد، یعنی هم حلال هم داره، فهازه المواضع من المشکلات، اینجور جاهاست که وقت از مشکلات در فقه در معامله. فنقول میگه اینی که زو منفعتینه ذات و جهتینه، اگر جل منافعش، این جلی که ایشون میگه او توجیه سابق مارم خراب میکنه، اوشون گفت یه چیز همش حلال همش حروم، ما گفتیم مراد به همه شاید جل مرادشه، یعنی جل منافع، اما این عبارت بعد اونم خراب میکنه. پس بنابراین اشکال ما به اوشون وارده که میگفت یه چیزی هیچی منفعت حلال نداره، هیچی منفعت حروم نداره، هر چیزی بالاخره حلال حروم پیدا میکنه. حالا ایشون میگه، میگه اگر یه چیزی ذات الجهتینه، هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام، ایشون میفرمان اگر جل منافعش که مقصود است پیش عقلا حلال باشد، حرماش کم باشه، منافع نادره باشد، این در صورتی که جلش حرام باشد ما میگیم معاملش حرام، جایز دی باطل، برای که اون منفعت نادره کل عدمه. و اگه به عکس باشه، جل منافعش حلاله، یه تک منفعت نادره حرام داره، این هم میگه معاملش مانعی نداره. خلاصه اون منفعت غالبا هلاکست، ایشون میفرما. اما اگر نه، هم حلالش مقصود پیش و غلاس و خیلیه، هم حرامش مقصود است پیش و غلا خیلی، ایشون میفرما بهتر این است ملحق کنیم او رو به چیزایی که معاملش صحیح نیست، برای این که انسان پولو که در مقابل این میده، این به اعتبار منافع، یه چیزی که منفعت حلال خیلی داره منفعت حروم هم خیلی داره، انسان در حقیقت پولو در مقابل منافع میده، وقت چون منافع حرام هم داره دو مقصوده اندل و غلاها، پس در حقیقت پولو در مقابل حروم داده، معامله اینجور چیزان باید بگیم باطله. خیلی ایشون دیگه همچی تنگ کرده، این لازمه فرمایشه ایشونه، مثلا انگور نشد بفروشی، برای که انگور هم شراب میاندازن، مثلا در اروپا مثلا جل منافع انگور در اسپانیا و فرانسه و اینا مشروب درست کردنه، باید بگم از اونجا معامله انگور صحیح نی، برای اینکه هم میخورن هم شراب میاندازن، چاقو هم گوسفند باش سر میبرن هم آدم میکشن، مثلا فرق گیری چرا وارد نی؟ چرا وارد نی؟
آب
حیوان بکشد نیچه از سر بوده در بری نمیگن این فالیده یا یعنی نادانی آقا اجازه بدید من میگم داره فخر المحققی جور میگه، فخر المحققی میگه بسیار خوب. خیلی خوب ببینید حالا علی حال ایشون میفرماد یه چیزی است که هم منفعت حلال مقصود داره هم منفعت حرام پیش اوغلا زو منفعتینه. ایشون میفرماد معامله صحیح نی، برای که انسان پول را که میده در حقیقت برای منافع میده و چون منفعت حرام هم داره پس این یه حصه استمن مقابل او قرار میگیره. عرض کردم ما اشکال به حال ایشون میفرمان نخیلیشون درست میفرمان لازمه فرمایش فخر المحققین نیست که بسیار از چیزهایی که ذات الجهتینه مثل انگور، قطعا انگور شراب انداختن در اروپایی که از منافع مقصوده اوغلا، بنابراین معاملش صحیح نیست. مگر این که ما میگیم بله اگر یک کسی انگور رو به قصد شراب بفروشه اینو بعد بحث میکنیم میگیم صحیح نیست، اما اگه انگور میفروشه و انگور هم منفعت حلال داره هم منفعت هست، ما چه میدونم این میخواد چی کار کنه؟ لازمه برم تحقیق کنم که یا میخواد بخوره یا میخواد مشروب بندازه، چاقو میخره، ممکن میخواد چاقو کشی کنه، ممکن میخواد نه تو آش بشونه ازش استفاده کنه، کارد میخره، شمشیر میخره، شمشیر ممکنه میخواد برد مثلا فرض بگیرید مسلمون بکشه، ممکنه میخواد کافر بکشه. اینجور که ایشون گرفتن فخر المحققین اینجور معاملات ما همه باید بگیم باطل. بله حالا ما فرمایش ایشون رو میخونیم. بله ببینید میگه که امکان جل المنافع والمقصود منها محرمن، اگه بیشتر منافعش حرامه، حتی صار المحلل من المنافع کالمطرح، منفعت حلالش همچی مثل هیچیه طرح شده. اینجا میگه فإن البیع ممنوع، چرا؟ لأن المطرح من المنافع کالعدم، منفعت مطرح مثل عدم منفعت نادره. یه یادتون باشد ما همین رو اشکال میکردیم، این همچی وحی منزل نی، شیخ هم علیه الرحمه در مکاسب میگن که منافع نادره ملاک نی. ما عرض کردیم اگر فرض کنین یه چیزی جل منافعش حرامه اما یه جما استرار حتی پیدا کردیم و برای دارو نیاز پیدا شد، حالا من اگه این نباشه من میمیرم، اینجا اون وقت بایستی مجانی تهیه کنم در اختیار من بذارم، یه کسی اصلا اومده است تهیه کرده است برای همه منافع نادرم. بعضی داروجا هست که نوعا حرامه اما گاز و غاز ضرورت پیدا میکنه و یه کسانی برای همون موارد ضرورت تهیه کردن به قیمت گزاف هم میفروشن. نمیتونم بگم این معاملات باطله، ما اینا اشکال داشتیم قبول نداریم، اینا وحی منزل نی دائر مده باید اینجور باشه دو. که این شیء رو که میخریم با قطع نظر از منافع محرمه الان مالیت داشته باشه، باید شی مالیت و ارزش داشته باشد ولو فی شرائط خاصه، در ممکنه خاصه اگر چنون چه مالیت و ارزش دارد، ولو جل منافعش هم حرام، من برای حرومش هم نمیخوام برای حلالش میخوام. اصلا میگردم تو اروپا یه جا پیدا میکنم مثلا فرض بگیری به قیمت گزاف برای معالجه و عمدن درست کردن برای هم یه همچه موارد ضرورتی، حالا باید مجانی به من بده، من ضرورت دارد بخورم واجبم هم اونم دارد من ندارم تهیم نمیتونم بکنم، باید بیان مجانی درست کنم در اختیار ما بیزنم. یا نمیشد گفت معاملات برای رفع احتیاجاته، باید اون شیعی که معامله روش میشد ارزش و مالیت و مرغوبیت داشت نباشد با قطع نظر از منافع محرمه، منافع محرمه ملاک ارزش نباید باشد، اما به اعتبار منفعت حلال اگه ارزش دارد ولو فی شرایط خاصه معاملش اشکال نداره، برای اینکه جواز انتفاع با معامله با هم ملازم داره، ملازمه داره. این عرض ما بوده، حالا روی همین عرض ما نیستادیم، حالا ما فرمایش ایشون رو میخونیم. بله ایشون میفرماد امکان جل المنافع والمقصود منها محرمه حتی صار المحلل من المنافع کالمطرح، یعنی که طرح شده و هیچی، فان البيع ممنوع لان المطرح من المنافع کالعدم، و الیه اشار علیه السلام به قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ف تباعوها، که ولو شهوم یه منفعت حلالم داره، تلیه سفون مثلا بهش میشه، اما جل منافع چون پیه برای خوردنه، اون وقت اگر برای تلیه سفونم بسونن ایشون میخواد یه حرومه، ما اینو قبول نداریم. این جهت باشه اونا برای خوردن میفروختن. و این کان الان به عکس ذالک، یعنی اگه جل منافع حلاله، کان الحکمو به عکسه، و هو ان یکون المقصود من المنافع و جله ها مباهن و المحرم و مطرح. و وقت میگه و اشکل من هاز الغصب، مشکل تر این که همچی اغلب و غلبه نی، هم منافع حلال خیلی داره هم منافع حرام خیلی داره. ایشون میفهمد اینم باید بگیم حرامه، برای اینکه پول برای هر دو در حقیقت داده میشه. این است که ما از کم اینو نیم شده ایشون قبول کرد. میگه و اشکل من هاز القسم ما یکون و فیه منفعت محرمه مقصوده و سایر و منافعه محلله مقصوده، هم منفعت حلال مقصود داره هم حرام مقصود. میگه فان هازا ينبغي الحاقه بالقسم الممنوع، اینا باید بگی معاملش صحیح نی. لا چرا؟ میگه برای که منفعت محرمش هم مقصوده اندل و خلاص. در اسپانیا اصلا انگور برای شراب درست کردنه، برای ویسکی و ودکا درست کردنه، اونجا مثلا فرض بگیری لان نکون هازه المنفعت المحرم مقصوده یعزنو به ان لها حصتم من الثمن. در حقیقت انسان پولو برای منافع میده، انگورو که نمیخواد قیافه شو نگاه کنه، یا میخواد بخوره، یا میخواد مشروب درست کنه. میگه که یعزنو به ان لها حصتم من الثمن. بعد میگه ولأن العقد اشتمل علیها، شما که انگور میخری یعنی ماده شراب میخری، چنانچه ماده خوردن هم میخری. ولأن العقد اشتمل علیها کما اشتمل علی سایر المنافع و هو عقد واحد علی شیء واحد. انگور میخریم، انگورم ذات و منفعتینه. اون وقت اینجا میخواد دیگه، بعضی روایات هم استفاده میشه مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال، و که اندهو تو ذهنیشونی بوده که جانب حرمت غلبه پیدا میکنه. میگه لا سبیل الى تبعیزه و المعاوزه الالمحرم منه ممنون. معاوزه بر محرمش یعنی انگور برای شراب که حرامه، فیوم نعلکو بگو اصلا انگور نباید معامله بشه. خب این خیلی زور میاره دی فرمایش ایشون. اینا رو زمان مقدس خودشون مسئله مشروب و اینا جزئی نبوده. دنیای امروز که اصلا انگور و کشمش و اینا نوعا منفعت حرام هم داره منفعت حلام داره. اصلها هم باش میرن مردم ها میکشن بی جا، هم برای حفظ کشوره، هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام. پس باید اون اصلا هم آمهش صحیح نی. این نمیشه اینا رو گفت. عقول و اینجا با نمیشتیم لا وچحل بطل. فرمایشیشون تموم شد. خلاصه ما فرمایشیشون بر این جهت ذکر کردیم که ملاک و محور صحت و فساد معاملات را منفعت و عدم منفعت قرار میدن، نه اینکه نجاست. پس نجاست یه مانع مستقلی نی، منتها نجاسات رو میگن چون سا اغلب منافعش حرومه پس معاملش حرامه. وقت ما اگر بعد گفتیم نه انتفاع به نجاسات جایزه و منافع مقصوده اغلایی هم داره، مثل تسمید برای عذرات یا مثلا برای خیلی چیزا دیگه، اگر منافع محلله داشته باشه معاملش وقت اشکال نداره. حالا ما اشکال به عبارت ایشون داریم. اقول لا وجه لبطلان المعامله علی ما اشتمل علی المنفعه المحلله المقصوده للعقلاء و ان اشتمل علی المنفعه المحرمه ایضا و الا لفسدت المعامله علی کثیر من الاشیاء کل عنب و زبیب مثلا فرض بگیرید، هم منفعت حلال زیاد داره هم حرام. بله اگر به قصد منفعت محرمه بفروشد اونو ما بعد میگیم صحیح نی، در باب بیعه نه بعد میاد. الا ان تكون المنفعت المحرمه مقصود للمتعاملین و وقعت المعامله بلحاظها و سیعت البحث فی ذلک فی مسئله بیع العنب به قصد تخمیر، اگر نبود به قصد تخمیر بفروشیم. اما اگر نه انگور میفروشیم، معامله کشمش میکنن، انگور میکنن، اسلحه میفروشن. اسلحه که میفروشی هم برای حفظ کشوره، هم برای اینکه ناحق افرادو بکشی. حالا باید بیان یکی یکی تحقیق کنیم که تو یه اسلحه بعد چی میخری. بعد ما نوشتیم این هم که ایشون فرمود یه چیزایی داریم که فقط حلال، یه چیزایی فقط حرام، این هم ما قبول نداریم. هر حلالی میشه دزش استفاده حرام کرد. حتی مثلا فرض بگیم مواد غذایی، قرص و دارو میخرم، قرص و دارو که مصلحت حلال داره. حالا یه کسی میاد 30 تاش یه دفعه میخوره، خودکشی میکنه مثلا فرض بگیرید. نون هم خیلی بخوری، یه کسی میگه هرچی میخوره تا بترکه، این هم حرومه. این پس بنابراین نمیشه میگم بگم که یه چیزایی داریم منفعت حلال داره، اصلا منفعت محرمه نداره. این اسم آنگیب سمه نهو قلما یود از شیء ممحض فی المنافع المحرمه او المحلله فقط از کل محرمه یمکنه ان یباه فی بعض الامکنه و شرائع. حتی سم هم یه جاهایی مثلا فرض بگی منفعت محلله داره. و کل مباح یمکنه ان یوجد له مصرف و حرامه. یکی که مثلا عمامه رو یه کسی میخره، عمامه منفعت محلله، میخواد بره اونجا با عمامه خود انتحار کنه یا مثلا مردم بکشه مثلا خفه کنه، این پس منفعت حرام بر همه چیز فرض میشه. بعد ما نوشتیم که و کل مباح یمکنه ان یوجد له مصرف و حرامه. پس ملاک در صحت معامله باید اینجور بگونه، هر شیء با قطع نظر، این نکته خوب دقت کنید، هر شیء ولو به اعتبار منافع محرمش نزد عقلا مالیت داره، اما شارع منفعت حرام رو ملاک مالیت قرار نمیده. هر شیء تو دنیا با قطع نظر از منافع محرمش اگر مالیت و مرغوبیت دارد، این معامله روش صحیحه. این اسمان نوشتن فالملاک فی صحت المعامله مالیت و شی و کونه مرغوبن فی مع قطع نظر از منافع محرمه، با قطع نظر از منفعتهای حرامش اگر ارزش و مالیت داره، این معامله روش مانعی نداره. و این که شما بیاید بگوید تعبدن یه چیزایی انتفاعش جایزه اما معاملش صحیح نیست، ما گفتم ما این رو نمیتونیم باور کنیم، برای که اصلا جعل معاملات، تشریع معاملات برای رفع حاجات، یه چیزی که مورد احتیاجه و شما داری من ندارم، من پول بدم اونو تحصیل کنم، فرض انتفاعم حلاله، برای انتفاع حلالش هم میگیرم، حتی برای ضرورت. ما حفظ کردم اون روایت سماع که موثقم بود، ما من شیء کرام الا و حلال لمن اضطر الی. این حلیت چرا حلیت تکلیفی بگیریم؟ حلیت وضعی هم هم اصلا مورد روایت سماع مسئله وضع بود نه تکلیف، دارده به قیام نماز بود که فرمود ما من شیء یستر رو اله ابن آدم الا ما من شیء محرم الا و یحل لمن استر الیه. اون وقت در باب صحت نماز ذکرش کرده بود که موردش وضع بود نه تکلیف. بنابراین دلیل استرار همینطور که حلیتش رو ثابت میکنه، معاملش هم ثابت میکنه. اینی که خلاصه شیخ علیه الرحمه هم اصرار داره که منافع نادره ملاک صحت معامله نیست، نمیدونم چه اینا، اینا ما به نظر ما درست نیست. باید بگیم هر چیزی که با قطع نظر از منافع محرمش این مالیت و ارزش داره، ولو فی شرائط خاصه، ولو فی امکنات خاصه. حالا میگه سست مثلا اون روزا فایده نداشت، بله معامله صحیح. حالا اگر اومدن فرض کن اروپایا برای سوسک منفعت، ولو فی شرائط خاصه، ولو فی امکنات خاصه، حالا میگه سوسک مثلا اون روزا فایده نداشت، بله معامله صحیح. حالا اگر اومدن فرض کن اروپایا برای سوسک منفعت محلله مقصوده پیدا کردن که داروی سرطانه مثلا فرض بگیرید و ارزش هم پیدا کرد، یک کسی میره سوس پیدا میکنه میاد میفروشه، ما نمیتونیم بگیم این معامله باطله. بله از این دور حالا بقی البس میشه خرید یا نه جایزه؟ نه میدونم هم در شرایط جایزه یا نه. اگه فرض کن گفت که در سر کن آقا ببین خیلی خواه ببین چون گفت حالا اگه مطلق هم هست گفت یه مومنی رفته بود ای عمل بکنه بزش و ایناش و بعد از عمل اینا گفته من همیشه تمایل دارم استاده بشوشم نمیدونم چرا از اون روز که عمل کردم سرش چیست اینا. بالاخره به اون دکتر مراجعه کرده بود که آقا از اون روز که ما رو شما عمل کردی بیزه ما رو ما اینجوری گفت واقعش اینست که ما اون روز بیزه تو رو و در وقت جراحی در آوردیم که گربه اومد خوب منم بله منم اونجا دستپاچه شدم فوری ما یه سگ داشتیم فوری و بیزه سگ رو در آوردیم و به بیزه تو پیوند زدیم و اون وقت این خاصیت در سر من. حالا اگه فرض کردیم واقعا اگه فرض کردیم یه واقعا پیوند یه کسی بیزش به طور کلی از بین رفته و بعد بیزه سگ رو میشد مثلا پیوند بزنن، قلب سگ رو میشد پیوند بزنن، کلیه سگ رو میشد پیوند بزنن، نه خود کلیه انسان هم کلیه مرده میته بلکه میمیره نجسه دیگه، چون میگه میته معاملش صحیح نیست. حالا این مرد کلیهش رو میشد پیوند بزنن اینجا پول براش بگیرن اشکال داره؟ نمیتونم اشکال داره منطقه اون روزا نبوده این منافع محلل. حالا آقا بگذنم از این حالا ما رفتیم حالا سر بحث اون جلوترمون این دو صفحه در حقیقت متمم اون مسئله بیع نجاسات بود، بحث ما راجع به بیع عذره بود. در بیع عذره سه دسته روایات داشتیم، یه دسته روایات این بود که معاملش سهد سمن العذرت سهد، یه دسته روایات دلالت داشت بر این که معاملش مانعی نداره، یه دسته روایات مثل روایت سماعه هر دو رو داشت. اول گفت انی رجلون ابی العذره، حضرت فرمود که حرامون بیعها و سمنها، بعدم دنبالش داشت لا بعصب بیع العذره، که برای توجیه این روایات هفت وجه ذکر شده بود که ما به نظرمون اومد که بهترین وجه اینیست که ما گفتیم بعد لابلا هفته ما که اینجوری ایره میگه اینی رجلون ابی العذره، بعد حضرت میگه خب حرامون بیعها و سمنها، این عنوان استفهام باشه، حضرت بخواد بگه که خب عذره خوردنش حرومه بیع سمنش هم میگه حرومه، بعد فرمون لا بسه بیع العذره. اگه ای حرامون بیعها و سمنها رو حمله بر استفهام بکنی استفهام انکاری او وقت لا بسه به بیع العذره دیگه هیچ اشکال نداره. حضرت اون یه شخص متزلزل بود ناراحت بود بگو این رجل و نبی العذره چه خاکی به سرم بکنه، حضرت خواست ازش دلجویی بکنه دلدارش بده که خب بابا عذره نمیخوای که بخوری، اونی که حرومه خوردنش حرومه و حرامون بیعها و سمنها بیع و سمنش هم حروم، بعد فرمون لا بسه بیع العذره همچی تصریح هم کرد. این خودش به زمان یکی از راههای جمع بود. حالا علی حالا در این جمع بین این روایات هفت وجه ذکر شد، ما جلوتر گفتیم جمعی که شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب داشتن این بود که اون روایات منع رو حمل بر عذره انسان میکنیم، روایات جواز رو حمل میکنیم بر عذره معکول الله که پاکست. این جمعی بود که شیخ طوسی علیه الرحمه در تعظیم کرده بود. شیخ انصاری علیه الرحمه در اینجا میفرمون، ما حالا متن عبارت شیخ اون بالا ذکر میکنیم، اینجا صفحه 96 ما ببینید، شیخ میفرمون ول ازهر ما ذکره و شیخ، ازهر از این توجیهات اونیست که شیخ طوسی ذکر کردن، لو ارید تبرع بالحمل، حمل تبرعی معنیش این است که برای این که میان به ما حمله میکنن که بابا روایت های شما متعارضه، تو مدرسه برای سرگرم کردن برای این که میخوان جوابی طرف ها بدیم یا همچی توجیهی میکنیم، اما یه جوری که بتونیم در مقام عمل فتوها بدیم به طبقش، این نمیشه. فتوا باید جوری باشد که یا نص باشد یا روایت ظاهر، این جمع مدرسه ای موجب فتوا دادن نی. این اسم فرماد ولی از هر مازکره و شیخ، شیخ طوسی، لو اریدت تبرع بالحمل، حمل تبرعی برای سرگرم کردن، برای که جواب دشمنو بده، بحث مدرسه ایست. چرا لکنه ای اولا منتر؟ اینجور جمع بهتر است که روایتو طرح کنیم، و الا اگه برای در مقام عمل باشد، شیخ انصاری علیه الرحمه میفرمان فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تقوا. اینشو میفرماد روایت جواز که روایت محمد ابن مضاربه اشکالاتی داره، بنابراین ما روایت جواز رو میذاریم کنار و روایات من رو میگیریم. حالا اینجا ما به عکس میخواییم بگیم، میتونی که مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الفقهاء همینطور میگن، مرحوم ایروانی هم در حاشیه همینطور میگن، ما میخواییم همین رو اختیار بکنیم که نه، ما روایات جواز رو میگیریم. اینجا حالا من وجوه لا تخفا، ما اینجا میشتیم قالفی مصباح الفقهاء، مصباح الفقهاء آقایون نگاه کنن تا انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علیه و آله 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 و